برنامه کتابخوانی در خدمت شما هستیم و در این برنامه با همیاری خانه هنر و ادبیات گوتنبرگ کتابی رو انتخاب و برای شما روخوانی می‌کنیم که در برنامه امروز آقای ناصر زراعتی به ادامه روخوانی کتاب شبه خاطرات دکتر علی بهزادی مدیر مجله سپید و سیاه خواهند پرداخت. آقای زراعتی با درود به شما.
صبح شما بخیر آقای رحیمی، سلام به شما و شنوندگان عزیز. قرار بود که در مورد مصطفی اسلامیه یکی از این روزها صحبت کنیم، میذاریم برای فردا که کار دقیق تر باشه. امروز اجازه بدید من ادامه بدم سرگذشت علی اصغر امیرانی رو.
خواهش میکنم، لطف
میکنید. امیرانی همیشه گناه تحمیل سردبیر به مجله خواندنی ها را به گردن شخص امیر عباس هویدا نخست وزیر میانداخت. او حتی در اوایل اوجگیری انقلاب که مطبوعات آزادی پیدا کرده بودند، مقاله های تند و کوبنده در این باره نوشت. پس از گذشت حدود 30 سال از آن روزگاران، روزی علت این واقعه را از فرهاد نیکوخواه، معاون وزارت اطلاعات و جهانگردی در آن زمان پرسیدم. گفت یک روز امیرعباس هویدا نخست وزیر مرا خواست. گفت اعلی حضرت از دست امیرانی سخت عصبانی هستند، دستور دادند خواندنی ها تعطیل شود، ترتیب کار را بدهید. من جواب دادم به نظر من این کار صلاح نیست. امیرانی یک روزنامه نویس معروف است، نویسنده است، صاحب موقعیت و نفوذ است. تعطیل خواندنی ها در میان مردم انعکاس بدی خواهد داشت. هویدا گفت من نمی توانم جواب اعلی حضرت را بدهم، با منصور ترتیب کار را بده. پانویس جواد منصور وزیر اطلاعات و جهانگردی وقت و برادر حسن علی منصور نخست وزیر پیشین. ادامه حرفای هویدا منصور جریان را به عرض برساند، شاید اعلیحضرت راضی شوند، چون از دست من کاری بر نمی آید. با جواد منصور قرار گذاشتیم ایشان با بیان این مطالب اعلیحضرت را راضی کنند، از تعطیل خواندنی ها منصرف شوند. منصور موضوع را به عرض رساند. اعلیحضرت در جواب او گفتند تو هم که حرف نیکوخواه را می زنی. معلوم بود در گزارش ها نظر من درباره خواندنی ها به اطلاع ایشان رسیده است. اعلیحضرت فکری کرد و گفت پس بروید خودتان ترتیب کار را طوری بدهید که دیگر از این چیزها ننویسد. ترتیبی که برای جلوگیری از تعطیل خواندنی ها داده شد آن بود که برای مدتی سردبیری برای مجله تعیین شود. سلب اختیار امیرانی نزدیک به 2 سال به طول انجامید. سرانجام مجله را به خودش واگذار کردند. امیرانی مدتی مقالاتش را ملایم نوشت، ولی پس از گذشت چند ماه بار دیگر مقاله های بدون رتوش او لرزه بر اندام رجال روز انداخت. سردبیرهای خواندنی ها از آغاز انتشار تا آنجا که به خاطر دارم عبارت بودند از خودش، دکتر امیر هوشنگ عسگری، حسین مکی که به خاطر یک جست سیاسی او را سردبیر کرد، مسعود برزین، عباس فروتن، نصرالله شیفته، حسین سرفراز، ایرج نبوی، پرویز لوشانی، علی شعبانی و سرانجام باز خودش. ماجرای یک اجتماع مطبوعاتی. زمانی پیش آمد که دولت تصمیم به حذف مطبوعات سیاسی انتقادی گرفت. در آن زمان با آنکه بانک‌ها به کارخانه‌های مونتاژ و حتی به کارگاه‌های کوچک اعتبارهای کلان می‌دادند، جلوی اعتبار مطبوعات گرفته شد. در حالی که سیل آگهی به سوی تلویزیون و رادیو و حتی سینماها روان بود، مجلات که دارای تیراژ بودند و در هر جا بهترین محل برای معرفی کالاها و خدمات شمرده می شدند، از این منبع درآمد محروم شده بودند. سرانجام به پیشنهاد یکی از همکاران تصمیم گرفتیم کانون مطبوعات را مجدداً اما به نوعی دیگر فعال کنیم. آن بار بعد از 28 مرداد 1332 برای حفظ موجودیت سیاسی خود جمع شدیم و دوره‌های سیاسی تشکیل دادیم. این بار تصمیم گرفتیم برای حفظ موجودیت اقتصادی خود دوره درست کنیم و با تهیه و تولید مشروع‌ترین درآمد مطبوعات، درآمد مطبوعات یعنی آگهی های بازرگانی، مشکلات مادی خود را بدون کمک دولت برطرف سازیم. از گروه 8 نفری کانون مطبوعات سال 1332 فقط 4 نفر باقی مانده بودیم. جهان بانویی مدیر مجله فردوسی، صفی‌پور مدیر مجله امید ایران، طباطبایی مدیر هفته‌نامه دنیا و نگارنده مدیر مجله سپید و سیاه. یک روزنامه نویس دیگر هم برای مدتی به ما پیوسته بود که نامش را به خاطر نمی آورم. دکتر مصطفوی مدیر مجله روشنفکر روزنامه نویسی را به عنوان مدیر کنار گذاشته بود و در روزنامه ها مقاله می نوشت. دکتر امیر هوشنگ عسکری مدیر مجله خوشه به امریکا رفته بود. احمد هاشمی و وحید هاشمی مدیر و سردبیر هفته نامه اتحاد ملی جهان را بدرود گفته بودند. ابوالفضل مرعشی به کارهای دولتی مشغول شده بود. یکی از همکاران پیشنهاد کرد حال که امیرانی هم دچار مشکل مالی شده و در سرمقاله های خواندنی ها در این باره شکوه و شکایت می کند، خوب است از او بخواهیم در جلسات ما شرکت کند. به من مأموریت داده شد جریان را با او در میان بگذارم و رضایت او را جلب کنم. جریان را با امیرانی در میان گذاشتم. رضایت او را جلب کردم. او حتی از این کار استقبال هم کرد. فقط پیشنهادش این بود که جلسات در خانه او تشکیل شود. دومین پیشنهادش درباره یک شخصیت اقتصادی بود که میبایست برای شرکت در اولین جلسه انتخاب کنیم. آن هم به پیشنهاد امیرانی قرار شد دکتر مصطفی قلی رام مدیر عامل بانک عمران باشد. بانک ها در آن زمان بزرگترین آگهی دهنده مطبوعات و رادیو تلویزیون بودند. روز موعود به خانه امیرانی رفتیم. دکتر رام هم سر ساعت آمد. برای ما جلسات سالهای قبل تداعی شد. آن سالها جوان بودیم، عده ما بیشتر بود و آینده روزنامه نویسی امید داشتیم. اما اکنون عده ما کمتر بود، تبدیل به مردان کاملی شده بودیم، اما به علت شرایط نامساعد محیط مطبوعاتی تا حدود زیادی امیدهای جوانی را از دست داده بودیم. در سالهای بعد از 28 مرداد میهمانان ما مردان سیاسی بودند. اکنون برنامه ما آن بود که از مردان اقتصادی دعوت کنیم. از مردان سیاسی دیگر کاری بر نمی آمد. سیاست مدتها بود از مجلس و مطبوعات و به طور کلی از میان جامعه رخت بربسته بود. دوران کارهای اقتصادی فرا رسیده بود. همه در هر شغل و مقام به فکر تأمین زندگی، اندوختن سرمایه و در اندیشه رونق کار خود بودند. امیرانی سخن را آغاز کرد. خوب هم آغاز کرد. از نقش مطبوعات در جامعه و در کشور و از لزوم حمایت از مطبوعات سخن گفت و با آمار و ارقام ثابت کرد در کشورهای پیشرفته چون به رسالت مطبوعات اعتقاد دارند به آنها کمک بلاشرط می کنند. اما در ایران دولت ها فقط حامی مطبوعات چاپلوس و گوش به فرمان هستند. آنگاه از تأثیر آگهی های مطبوعاتی و ماندگاری این آگهی ها در مطبوعات صحبت کرد و شمه ای از نقش بخش خصوصی در این مورد بیان کرد. امیرانی چون خودش هم دردمند بود و سخنانش از دل برمیخواست، کلامش تأثیر خود را بخشید. در همان جلسه دکتر رام تعهد کرد برای شروع کار بانک عمران هر هفته یک صفحه آگهی به هر یک از نشریات ما بدهد. علاوه بر آن گفت به واحدهای اقتصادی دیگری که زیر پوشش بانک عمران هستند دستور خواهد داد که از همان هفته به هر یک از نشریات ما یک صفحه یا حداقل به عنوان شروع کار نصف صفحه آگهی بدهند. گذشته از این قول داد به کارخانه ها و مؤسسات اقتصادی بزرگ که با بانک عمران معامله دارند توصیه خواهد کرد برای ما سهمیه آگهی در نظر بگیرند. دکتر رام از مردان با نفوذ اقتصادی سیاسی آن دوران بود. سالها در مشاغل مهم خدمت کرده بود. زمانی شهردار تهران بود، وزیر بود، سناتور بود، استاندار بود. بانک عمران هم متعلق به شاه و بنیاد پهلوی بود. پس از وعده های بسیار دیگر او رفت. ما ماندیم تا لذت این موفقیت را با شیرینی های لذیذی که امیرانی در انتخاب و تهیه آنها تخصص داشت هضم کنیم. در ضمن یک بار دیگر تاکید شد که هر هفته در خانه آقای امیرانی جمع شویم و هر بار یک شخصیت مهم اقتصادی از مقامات بالای اتاق بازرگانی، صاحبان صنایع و مدیران شرکت‌های بزرگ و رؤسای بانک‌ها دعوت کنیم. جلسه تمام شد. من با همه بدبینی که داشتم، با توجه به موفقیتی که در اولین جلسه به دست آورده بودیم، در عالم رویا پیش خود مجسم می‌کردم که به زودی دست کم هر هفته 10 صفحه آگهی جدید در مجله چاپ خواهد شد. این 10 صفحه آگهی چند صفحه آگهی مشابه را که متعلق به رقیبان این شرکت هاست به مجله خواهد آورد. با این همه درآمد مجله در آینده پرصفحه‌تر، پرمطلب‌تر، پرمغزتر، پربارتر و در نتیجه پرتیراژ‌تر خواهد شد. از خانه امیرانی بیرون آمدم. نخست سری به محل کارم زدم. ساعتی بعد به خانه برگشتم. اولین کارم تلفن کردن به امیرانی بود. می‌خواستم هم از او تشکر کنم، هم شادی خودم را از آینده روشنی که گروه مطبوعاتی ما در پیش خواهد داشت اظهار کنم. نمره تلفن امیرانی را گرفتم. صدای گرفتهش از آن سو بلند شد. الو؟ سلام آقای امیرانی. نمیدانید چقدر خوشحالم. امروز مثل این است که برای بار دوم متولد شده باشم. امیدوارم دیگر دوران سختی کار مطبوعات ما سر آمده باشد و مجبور نشویم برای انتشار مجله از بانک ها و از اشخاص وام بگیریم. اطمینان دارم با همبستگی جدیدمان صاحب نشریاتی خودکفا و مستقل خواهیم شد و و دیگر نمیدانم چه گفتم. فقط به یاد دارم برخلاف عادت خیلی حرف زدم. و باز به خاطر می آورم امیرانی در میان صحبتهای من سعی می کرد چیزهایی بگوید، اما باز برخلاف سنت به او فرصت حرف زدن نمی دادم. آخر حرفهای من از هر چه که او می خواست بگوید شیرین تر بود. از این رو تا همه سخنان خود را نگفتم ساکت نشدم. وقتی ساکت شدم شنیدم امیرانی می گوید صبر کن، چی داری پشت سرم حرف میزنی؟ آخر به من هم مهلت بده حرف بزنم. شما که رفتید من همه برنامه ها را به هم زدم. لحظه سکوت کردم. بعد بی اختیار گفتم چه گفتید؟ جواب داد گفتم که نیم ساعت بعد از رفتن شما من به دکتر رام تلفن کردم، گفتم که همه برنامه ها را به هم بزند. تقریبا فریاد کشیدم برای چه؟ جواب چرای مرا نداد. گفت در ضمن خواستم بگویم به رفقایت بگو در آینده دیگر جلسات هفتگی نخواهیم داشت. با تأسف پرسیدم آخر چرا؟ با حالتی اعتراض‌آمیز گفت من در مورد تو حرفی ندارم، اما رفقای تو که همه روزنامه نویس نیستند. یکی در معاملات زمین است، دیگری بساز و بفروش است. ما بیاییم شخصیت‌های اقتصادی را دعوت کنیم، دانها به قبولانیم به ما آگهی بدهند که میخواهیم مجله های من را بهتر کنیم، آن وقت آنها بروند با این پول زمین بخرند، ساختمان بسازند و پول دار شوند. دیگر نمیخواستم حرفایش را بشنوم. میدانستم که وضع مالیش خراب است. با وجود این روی فلسفه خاص خودش حاضر نبود زیر بار وضعی برود که به اصطلاح خودش روزنامه ننویس ها وضعشان خوب شود. قبل از آن که گوشی را روی تلفن بکوبم گفتم آقای امیرانی، چه عیبی داشت من و شما از این وضع دشواری که دوچارش هستیم نجات پیدا می کردیم. دو همکار ما هم پولدار می شدند. آیا به نظر شما این کار خیلی گناه دارد؟ می شنیدم که همچنان مشغول فلسفه بافی های خودش است. سفر با امیرانی. با امیرانی دو بار به سفر خارج از کشور رفتم. چند بار هم در داخل کشور سفر کردیم. سفرها همه مطبوعاتی بود، همراه یک هیئت از روزنامه نویس ها. اما جالبترین سفر ما مسافرتی بود که دو نفری به دعوت دولت اتحاد جماهیر شوروی به آن کشور رفتیم. یک روز امیرانی به من تلفن کرد. دکتر، به تو از سفارت شوروی تلفن نکردند؟ گفتم تلفن نکردند، اما قبل از تلفن شما وابسته مطبوعاتی سفارت شوروی اینجا آمد. گفت تو را برای سفر به شوروی دعوت کرد؟ گفتم بله همینطور است. گفت قبل از مراجعه به تو به من تلفن کردند. امیرانی سالهای آخر به دفتر کارش نمی رفت. از من خواستند 2 هفته به شوروی سفر کنم. گفتم اگر همسفر مناسبی داشته باشم می آیم. اسم تو را گفتند. من هم قبول کردم. کارهایت را جور کن، چند روزی برویم ببینیم آنجا چه خبر است. گفتم پس با غیر ارتشبودها هم سفر می کنی. خندید. با تو که چند بار سفر کردم. گفتم من یک بار در زمان خروشچف به دعوت دولت شوروی با چند تن از همکاران به آن کشور رفته بودم. حالا بعدم نمی آید ببینم در این 10-12 سال این کشور چقدر فرق کرده و در زمان برژنف وضع آنجا در چه حالی است. به این ترتیب بود که سفر 2 هفته‌ای ما به شوروی شروع شد. آن هم در کشوری که امکان آن وجود نداشت یکی از ما حتی ساعتی تنها به سوی دلخواه خود برود. بنابراین در تمام این مدت شبان روز با هم و در کنار هم بودیم. هنگام ورود به مسکو برای ما ماجرایی پیش آمد که بی مورد نمی دانم قبل از شرح جریان سفر آن را بنویسم. هواپیمای ما نیم ساعت بعد از ظهر روز جمعه 13 مرداد ماه 1346 وارد فرودگاه مسکو شد. از طرف دولت اتحاد جماهیر شوروی 2 نفر به عنوان مهماندار رسمی انتظار ما را می کشیدند. از سوی سفارت ایران هم آقای احمد میرفندرسکی سفیر کبیر ایران در اتحاد جماهیر شوروی و یکی از مأموران عالی رتبه سفارت به استقبال آمده بود. مقدمات تشریفات گمرکی به سرعت و به خیر و خوشی انجام گرفت. ضمن معارفه با مستقبلین آماده خروج از سالن تشریفات بودیم که ناگهان 2 مأمور که به سنت شوروی ها لباس تیره گشاد به تن و کلاه شاپو لب بلند بر سر داشتند ظاهر شدند و از ما خواستند کارت واکسیناسیون وبای من را به آنها ارائه بدهیم. ما کارت واکسیناسیون نداشتیم. 2 سال قبل یک نوع شبه وبا به نام کلرا به ایران آمده بود. بعد از مدتی هم ریشه‌کن شده بود. در آن سال وبایی ایرانی ها هنگام سفر به خارج از کشور ناچار بودند واکسن تزریق کنند و در فرودگاه های خارج ورقه واکسیناسیون را ارائه بدهند که از سال بعد مسئله منتفی شد. اما آن روز از ماموران بهداشت دولت اتحاد جماهیر شوروی اصرار که ما واکسن بزنیم و از ما امتناع که چه اصراری است در اولین روز پذیرایی بی خود و بی جهت واکسن بزنیم و مدتی دچار تب و لرز و ناراحتی شویم. دخالت مهماندارهای ما و پادرمیانی جناب سفیر در آهن سرد ماموران اثر نداشت. آقای میرفندرسکی با زبان دیپلماتیک استدلال می‌کرد که طبق اطلاعیه سازمان بهداشت جهانی وابسته به سازمان ملل که به همه کشورها ارسال شده وبا یا شبه وبا در ایران ریشه‌کن شده. کشور ما و کشور شما هر دو عضو این سازمان جهانی هستند و شما ناچار هستید مصوبات سازمان بهداشت جهانی را قبول کنید. امتناع شما برخلاف اصول بین المللی است. اما این 2 مأمور که جز زبان روسی زبان دیگری نمی دانستند و جز کلمات نیت نیت سخنی بر زبان نمی آوردند به هیچ قیمتی حاضر نمی شدند از تصمیم خود مبنی بر تزریق واکسن به امیرانی و من منصرف شوند. همه مانده بودند چه کنند و شاید همه در دل آرزو می کردند ما به زدن واکسن ضد وبا رضایت بدهیم و جنجال را تمام کنیم. در این موقع امیرانی که تا آن زمان ساکت بود به سخن آمد و خطاب به مهماندارها گفت حال که این همکاران شما حاضر نیستند به مقررات بین المللی احترام بگذارند و اصرار دارند بی خود و بی جهت به ما واکسن بزنند، ما نه به سبب وحشت از تزریق واکسن بلکه برای احترام به اصول و مقررات از قبول این سفر خودداری می کنیم و با اولین پرواز به وطنمان برمی گردیم. از قول من و همکارم از وزارت خارجه اتحاد جماهیر شوروی و خبرگزاری تاس و جامعه مطبوعاتی شوروی از پذیرایی گرمی که از ما کردید تشکر کنید. و اشارهی به من کرد و 2 نفری به سوی سالن ترانزیت فرودگاه حرکت کردیم. آقای میرفندرسکی در این حال که از رفتار قدرتمندانه امیرانی خوشش آمده بود، میل نداشت یک حادثه کوچک باعث ایجاد یک سوء تفاهم دیپلماتیک میان دو کشور شود. از سوی اگر امیرانی با قلق خاصی که داشت تأکید به بازگشت میکرد، طبیعی بود که من هم همراه او به ایران برمیگشتم و این کار ما برای مهماندارها هیچ صورت خوشی نداشت. به این جهت آنها که از اعضای برجسته دولت بودند، از یک طرف ما را راضی کردند که از مراجعت به کشور منصرف شده به سفر شوروی ادامه دهیم و از سوی ماموران بهداشت را راضی کردند که فعلا دست از سر ما بردارند و از فرودگاه با اتومبیل‌های اختصاصی ما را به هتل بردند. هتلی که در مسکو برای اقامت ما در نظر گرفته بودند راسیا نام داشت که به معنی روسیه بود و بزرگترین هتل اتحاد جماهیر شوروی به شمار می‌رفت. با آنکه هنوز قسمتی از آن تمام نشده بود، در قسمت‌های آماده آن از مهمان‌های دولت پذیرایی می‌کردند. امیرانی و من مشغول ارائه گذرنامه، نوشتن نام و مشخصات خود و انتخاب اتاق بودیم که ناگهان چشممان به دو مأمور بهداشت افتاد که با کیف دستی‌های مخصوص تزریقات دنبال ما به هتل آمده بودند. شاید تصور می‌کردند که در اینجا دیگر ما را به دام انداختند و برای ما راه گریزی جز تزریق واکسن وجود ندارد. خوشبختانه وقتی به هتل رسیدیم، آقای سفیر از ما خداحافظی کرد و رفت، ولی امیرانی برای مبارزه احتیاجی به کمک نداشت. بلافاصله به مهماندارها دستور داد از بردن چمدانهای ما به اتاقها خودداری کنند و به متصدی اطلاعات هتل که به زبان فرانسوی و انگلیسی آشنایی داشت گفت که فوراً یک تاکسی به مقصد فرودگاه برای ما رزرو کند تا به ایران برگردیم. قیافه امیرانی چنان جدی بود که مهماندارهای ما پس از مدتی بحث و گفتگو او را راضی کردند از تصمیم خود منصرف شود و ماموران بهداشت را هم هر طور بود از هتل خارج کردند. اما جالب اینجاست که دو روز بعد که عازم لنینگراد و استالینگراد بودیم، باز آن دو مامور را در فرودگاه در انتظار خود دیدیم که اصرار داشتند بلکه ما را راضی به تزریق واکسن کنند. ماجرای تزریق واکسن وبا در فرودگاه مسکو و ماجراهای بعد از آن را نباید یک مسئله ساده تلقی کرد. این از ویژگی‌های کشورهای دیکتاتوری است که هر سازمان از دیکتاتور مربوط به سازمان خود دستور می‌گیرد و دیکتاتورهای کوچک از دیکتاتور بزرگ. چون رئیس وزارت بهداشت دستور داده بود همه مسافرانی که از شرق، ایران، پاکستان، هندوستان به شوروی می آیند باید کارت واکسیناسیون داشته باشند، از نظر ماموران این اصل تغییر ناپذیر بود. قواعد و مقررات در نظر آنها ارزشی نداشت و تا رئیس آنها یا رئیسی بالاتر از رئیس آنها دستور نمی داد، آنها به کار خود ادامه می دادند. آنچه در بالا نوشته شد ماجرایی بود که در آغاز سفر ما به شوروی روی داد و به عنوان حاشیه نوشتم. اکنون می‌پردازم به خاطرات سفر دو هفته‌ای من در اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی آن روزها و یادآوری می‌کنم که روزها با خونگرمی خاص خود و با پذیرایی‌های صمیمانه باعث شدند خاطره مأموران بهداشت را از یاد ببریم. می‌گویند اگر می‌خواهی کسی را خوب بشناسی با او همسفر شو. من در این سفر امیرانی را بهتر شناختم. در آغاز با اخلاق و عادات مخصوصی که در او سراغ داشتم احتمال می دادم سفر سختی در پیش داشته باشیم. در سفرهای قبلی و یا در مجامع و مجالس تهران امیرانی همیشه خواست خودش را به دیگران تحمیل می کرد. خواستهایش هم کم و ساده نبود. اما در این سفر او مردی مهربان شده بود. به جای آنکه نظر خود را تحمیل کند بیشتر نظر مرا می پرسید. سعی می کرد برخلاف خواست من کاری نکند. آنچه در این سفر از امیرانی دیدم و چیزهایی که از او شنیدم و بعدها درباره او بیشتر دقت کردم به من ثابت کرد او برخلاف ظاهر تند و حتی خشن خود مردی خلیق و ملایم است. برخلاف قیافه تلخ و ترش خود دارای طنز مخصوصی است و برعکس آنچه که بسیاری از همکاران تصور می کردند اهل بند و بست و سوء استفاده نیست. او با نفوذی که پیدا کرده بود، رجال شاغل آرزو داشتند امیرانی از آنها چیزی بخواهد تا با میل و رغبت برایش انجام بدهند، اما او نه برای خودش چیزی میخواست و نه هرگز برای کسی از افراد خانوادهش یا دوستانش کاری انجام میداد. بیشترین استفاده‌ای که از نفوذ خودش میکرد استفاده از بعضی تسهیلات برای وام گرفتن از بانک‌ها بود، البته آن هم با دادن بهره بانکی. اگر گرفتن رپورتاج آگهی را هم گناه بشماریم، شاید این تنها سوء استفاده‌ای بود که میشد به او نسبت داد. خلق و خوی امیرانی که باعث شده بود او مردی دیرجوش و مردم گریز شود ریشه در کودکیش داشت، اما برخلاف تصور سختی‌های دوران کودکی او مربوط به فقر خانوادگیش نبود. برعکس، به طوری که اخیراً شنیدم پدر امیرانی از مالکان گروس بود و زندگی مرفهی داشت. این زن پدر سختگیر او بود که با شکنجه و آزارش باعث شد در خردسالی از خانه فراری شود و نوجوانی را آنقدر سخت بگذراند. امیرانی بعدها هم از ثروت پدری چیزی قبول نکرد. فقط شنیدم برای آنکه خیشاوندان خود را که در ایام کودکی به او خدمتی نکرده بودند شرمسار کند، تا اواخر عمر هر سال یک بار همه افراد خانواده را دعوت می‌کرد تا با پذیرایی شاهانه و نشان دادن خانه و زندگیش به آنها بفهماند آن کودکی که یک روز ناگزیر شد از خانه فرار کند اکنون به کجا رسید. در این سفر رفتار و گفتار امیرانی اغلب باعث تعجب من می شد. او هر وقت فرصت پیدا می کرد با صدق و صفا تجربه سالهای روزنامه نگاریش را در اختیار من می گذاشت، به ویژه تجربه های دوره 12 ساله از 3 شهریور 1320 تا 28 مرداد 1332 که پر از ماجراهای سیاسی، هرج و مرج، ترور، تجزیه کشور، مبارزات احزاب و دستجات سیاسی و سرانجام نهضت بزرگ ملت ایران برای ملی کردن صنعت نفت و کودتا بود. در این مدت او از نزدیک شاهد همه این ماجراها بود و من وقتم بیشتر در کلاس ها می گذشت. یک روز امیرانی از من پرسید: تو در تهران که هستی به تفسیرهای سیاسی رادیو گوش می کنی؟ جواب دادم: آقای امیرانی، فکر می کنی بیکارم که به تفسیرهای فرمایشی رادیو گوش بدهم؟ گفت: اشتباه تو همینجاست. به تهران که برگشتی سعی کن هر روز تفسیرهای سیاسی رادیو را گوش کنی. تو با دقت در این تفسیرها از نظرات دولت درباره مسائل سیاسی داخل کشور و خارج از کشور مطلع می شوی. اگر مایل بودی به دولت نزدیک شوی، کافی است که در همان زمینه خبر و مقاله چاپ کنی. بعد پرسید: اخبار غیر منتشره را چطور؟ آنها را می بینی یا نه؟ اخبار غیر منتشره خبرهایی بود که ساواک و وزارت اطلاعات و جهانگردی هر روز از رادیوها و مطبوعات خارجی مخالف دولت و دربار تهیه می کردند و در بولتنهایی منتشر می شد. تعدادی از این بولتنها برای اطلاع مقامات درجه اول کشور فرستاده می شد، ولی ما روزنامه نویسان اگر می خواستیم از مضمون این خبرها آگاه شویم می بایست به وزارت اطلاعات و جهانگردی برویم. در آنجا در اتاق مخصوصی این بولتنها در اختیار ما گذاشته می شد. در مورد امیرانی مقامات وزارتخانه استثناء قائل می شدند و هر روز یک نسخه از آن را برای او می فرستادند. برای من هر روز رفتن به این وزارتخانه کار دشواری بود. به این علت در تمام آن سالها فقط یکی دو بار برای مطالعه آن بولتنها رفتم. به همین سبب در پاسخ سوال امیرانی گفتم نه. گفت: کار بدی می کنی. تو اگر از این خبرها آگاه نشوی ممکن است برای خودت مشکل ایجاد کنی. راست میگفت. به یاد آوردم در یک شماره مجله سپید و سیاه طی مقاله‌ای در زمینه رواج مواد مخدر در ایران نوشتم: اگر میخواهید ریشه مواد مخدر در کشور خشک شود، باید دست صاحبان مقام و افراد بانفوذ را قطع کنید، زیرا تولید خشخاش و توزیع مواد مخدر در انحصار آنهاست. همزمان با انتشار این مقاله و در شرایطی که روابط ایران و عراق به شدت تیره بود، رادیو عراق طی گفتاری اعلام داشت که کشت خشخاش و توزیع تریاک در ایران در انحصار شاپورها و شاهدختاست. تقارن انتشار این مقاله و آن گفتار باعث شد که سخت مورد اعتراض قرار گیرم، زیرا تصور ماموران امنیتی آن بود که نوشته من سبب شد عراقی ها به استناد آن گفتار خود را علیه دربار تهیه کنند، در حالی که هدف من از انتشار آن مقاله فقط حمله به مالکان بزرگ، مقامات وزارتخانه های کشاورزی و اصلاحات ارضی و ماموران ژاندارمری بود. خب وقتمون تموم شد آقای رحیمی،
خسته نباشید.
متشکرم، روز شما و شنوندگان عزیز بخیر. تا فردا که بریم برنامه‌ای بذاریم در مورد مصطفی اسلامیه، که امروز اینطور که میگفتند روزی هست که به خاک سپرده میشه، یعنی تا حالا حتما این خاک سپاری انجام شده، و شما سلامت باشید و دوستان عزیز دیگر. تا بعد از جمعه ادامه بدیم سرگذشت علی اصغر امیرانی رو.
خواهش میکنم.
خیلی متشکرم، روزتون خوش.
قربان شما.